دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
به تو من آفرین میگم برای اوج زیبایی، نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی. تو عشق و زندگی من، رفیق و دوستم هستی، نه تنها توی قلب من، تو زیر پوستم هستی. دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. من یار تو خونم، یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرفت. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سواب یار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید، همراه پویش سباخوانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخوانی غزلهای حافظ.
سباخوانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید شبات.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
آره بابا دیسویفره، تازه دیسکیک هم داره.
بیسکیپر و
بیسکیک
سیرنگ
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. embassy in Tehran.
The American embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the.
سند یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟
یک سنه
سفارت آمریکا در بهمن سال 1356 مشغول طرحی برای خریدهای جدید ایران از آمریکاست. رئیس جمهور کارتر با سفرش به تهران از آینده روشن صحبت کرده است، اما اوضاع کمی به هم می‌ریزد. درگیری‌ها در قم و تبریز سفارت را نگران کرده است. در اسناد سفارت آمده است
5 مارس 1978 اسفند 1356 خیلی محرمانه از کلاید دی تیلور به مشاور سیاسی جان استمپل، موضوع ناآرامی‌های قم و تبریز. آقای بختیان امروز صبح گفت که پسر عمویش پزشک است و در یک کلینیک در قم کار می‌کرده. او گفته که تعداد کشته شدگان ناآرامی‌های قم حدود 400 نفر بوده است. سخنگویان دولت پس از شورش‌های تبریز برای یک آیت الله در قم پیغام آورده بودند که اعلی حضرت مدت 5 روز است که به خواب نرفته است و در پاسخ آیت الله قم گفته است که به او بگویید که ما 50 سال است که نخوابیده‌ایم.
برای اولین بار است که آمریکا قدرت امام خمینی را حس می‌کند. مردی که می‌تواند از بیرون مرزها نظام شاهنشاهی را به چالش بکشد.
یکی از علل ناآرامی‌های قم این است که آیت الله ایرانی که در عراق در تبعید به سر می‌برد به پایان 16 سال تبعید خود رسیده و در مورد بازگشت او سوالاتی مطرح است که ریشه تمام این اغتشاشات می‌باشد. کلاید دی تیلور، کارشناس سفارت.
دیروز سالگرد قیام مردم تبریز در سال 1356 بود، نزدیک به 40 روز بعد از ماجرای قم. آیت الله قاضی طباطبایی، عالم برجسته تبریز، تصمیم گرفت مراسم 40 شهدای قم را در تبریز برگزار کند. بیانیه رسما از دفتر ایشان صادر شد.
به مناسبت 40مین روز حادثه خونین قم و رشادت عده‌ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم، مجلس سوگواری برقرار می باشد.
قرار بود برای روز شنبه 29 بهمن 1356 سخنرانی از تهران بیاید. فرد مورد نظر آیت الله قاضی، آیت الله خزعلی بود که کنسل شد. صدای تلفن خانه آیت الله قاضی توسط ساواک شنود می شد.
بنا بود آقای خزعلی بیاد.
روز شنبه همه شهر دعوت آقای قاضی را پذیرفت و بازاریان و مردم به سمت مسجد رفتند.
صبح زود شنبه که مقارن با 29 بهمن سالش 56 بود، اومدیم جلوی مسجد گزیلی.
همه جا بسته بود، بازار بسته بود، خیابان بسته بود.
مردم روز شنبه رو تعطیل میکنن و به سمت مسجد گزلی عزیمت میکنه.
دستور داده بودن در مسجد رو ببندن.
چطور شد چی جماعت قاضی
اشیاورت الله این فرد کلینم بود لا.
کار آنجا بالا گرفت که مردی به بسته شدن در مسجد اعتراض کرد. فرمانده نیروی نظامی حاضر در آنجا هفتیر خود را درآورد و جلوی مردم او را شهید کرد. چند دقیقه بعد جنازه روی دستان مردم در شهر میچرخید.
جوان دانشجویی بود به نام محمد تجلا در مسجد رو باز میکنه. سرگرد حق شناس که فرمانده کلانتری شش بوده احارت میکنه، جسارت میکنه به مسجد.
مردم جنازه شهید تجلا رو به دوش گرفتن و دیگه حرکت به سوی شهر آغاز شد.
آیت الله مجتهد شبستری از علمای تبریز از آن روز میگوید.
از طرف دستگاه مانع شدن که مراسم 40 شهدای قم برقرار بشه و درگیری پیش آمد بین یکی از جوانان تبریز با رئیس کلانتری بازار. مردم وقتی دیدن این جوان شهید شد، جنازه او را برداشتن، حرکت کردن. از اونجا آغاز شد حرکت. در هجوم هایی که مردم که اجتماعی عظیمی داشتن به طرف بعضی از مراکز انجام گرفت، نوعا مراکز فساد.
نماینده آمریکا در تبریز چند روز بعد تمام جزئیات حادثه را به تهران مخابره می کند. آمریکایی ها شوکه شدند.
23 فوریه 1978، 4 اسفند 1356. خیلی محرمانه. موضوع آشوب در تبریز. در روز شنبه 18 فوریه 1978 جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر یک روز تمام را به ایجاد آشوب و درگیری با نیروهای پلیس و ارتش گذراندند و آمار کشته ها و مجروحین صدها نفر تخمین زده می شوند. خیابان های شهر تا این تاریخ یعنی 21 فوریه هنوز تحت کنترل نظامیان قرار دارد. یک ناظر خارجی که آپارتمان محل سکونتش بر منطقه بازار مشرف می باشد مدعی است که 7 وانتبار کوچک جنازه های کشته ها را با خود بردند.
ارتش بود قره‌باغی فرمانده ژاندارمری بود و در شورای امنیت ملی مسئول پیگیری این حادثه. قره‌باغی گزارش حادثه تبریز را به دربار برد.
در اون جلسه بررسی هایی که شد بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقت گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن و این جرقه‌ای بود است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد.
ظاهراً اسفند 1356 اوضاع دوباره آرام می شود. آمریکایی‌ها البته هنوز تصور نمی کنند که این آتش زیر خاکستر چند ماه بعد دوباره شعله ور خواهد شد. عمیق‌ترین تحلیل آنها می گوید اینها گروهی جوان احساسی و بی سواد بودند.
تبریز مورد هجوم سیل عظیمی از روستاییان جوانی قرار گرفته که در پی یافتن شغل به این شهر یورش برده و بر تراکم رو به افزایش پست‌ترین قشر اجتماعی در این شهر که هم‌اکنون نیز بیش از حد رشد یافته افزودند. آنها می‌کوشند در جامعه بسته و بسیار محافظه‌کار تبریز جایی برای خود باز کنند، در حالی که اکثرا بی سواد بوده و یا سواد کمی دارند.
تحلیل دولت جمشید آموزگار هم شبیه همین تحلیل بود.
گفتن اینا نمیدونم که از اهل تبریز نبودن، نمیدونم اینا از اون پر مرزها اومده بودن، اینا مارکسیست بودن.
با توجه به حضور فعال روحانیان تبریز در رأس ماجرای 29 بهمن، یکی از کارشناسان آمریکایی حدس می‌زند که در دراز مدت مشکل شدیدتر شود. اما گویا دیگر ساکنان سفارت آمریکا این حرف را جدی نگرفتند. در تحلیل مترینگ اینطور آمده است.
مسئله بسیار مهمتر در دراز مدت آن است که آشوب تبریز نشان داد که چگونه حاکمیت بالفعل رژیم بر استانهای کشور میتواند به طور جدی از سوی نیروهای مذهبی و اجتماعی که مدت‌ها توسط تهران نادیده انگاشته می‌شدند در معرض تهدید قرار بگیرد. نیروهایی که اکنون بسیار قدرتمندتر از آن هستند که بتوان آنها را نادیده پنداشت و یا به آسانی با خود همراه کرد. مترینگ، کارشناس سیاسی سفارت.
اما قیام مردم تبریز یکی از مهمترین تحولات سال 1356 بود که آتش انقلاب را سراسری کرد و کمتر از یک سال بساط پهلوی را برچید.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کافر فرستاده که روی کلیات افتاد کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور میکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، با تلنگری دیگه همراه شما هستیم. در تلنگر امروز قراره با هم یه تصمیم کوچیک اما مؤثر بگیریم، تصمیمی که هم به طبیعت کمک میکنه هم به جیب خودمون. در این برنامه تلاش میکنیم با راهکارهای ساده و کاربردی شما رو با روشهای صرفه‌جویی در مصرف آب آشنا کنیم. روشهایی که هم در هزینه های زندگی مؤثره و هم در حفظ منابع ارزشمند کشورمون. شاید باورتون نشه، اما موقع مسواک زدن اگر شیر آب باز بمونه، حدود 10 لیتر آب در هر نوبت هدر میره. چند ثانیه‌ای که برای مسواک زدن وقت میذاریم، اگه همراه با آگاهی باشه، میتونه جلوی حجم زیادی از اسراف آب رو بگیره. کافیه موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و فقط موقع آب کشی باز کنیم. همین کار ساده اگر تبدیل به عادت بشه، نه تنها مصرف آب خونه رو کاهش میده، بلکه الگویی مثبت برای فرزندانمون میشه. حالا وقتشه که با هم یک گزارش بشنویم.
جناب آقای کیا، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. با توجه به اینکه در فصل رنگارنگ پاییز هستیم، میخوام بپرسم که به نظر شما چه بکنیم که از کم آبی عبور بکنیم؟
بله، ابتدا من عرض کنم کم آبی تا یه بخشش دست در هر صورت انسان به عنوان مسئولین مملکتی یا کسایی که در واقع متولیه به این مطالب که در جامعه کنترل بشه. یه بخشش عطیه الهیه، یعنی وقتی بارش کمه، وقتی در هر صورت صدا در واقع منابع آبی ما دارن در حال فرونشستن، باید یه کمی خردمندانه تر، نکته بینانه تر به مصرف نگاه کنیم. هر کدوممون در مقابل خودمون و در مقابل اجتماعمون و در مقابل خدامون مسئولیتی داریم. توصیه دین، توصیه اخلاق، توصیه حکمای اجتماعی، انسان در هر زمینه اگر تا حدود زیادی بتونه خودشو مقید بکنه به اینکه به فکر اجتماع باشه، این صفات انسانیش بیشتر بروز میکنه. امروز هم شما میدونید ایران در منطقه درخی خطی از جغرافیا قرار داره که منطقه کمبارش و کمبارانه و این یک وظیفه هم شرعی، هم اخلاقی، هم اجتماعی، هم انسانیه که ما در مصرف الگوهایی رو برای خودمون در نظر بگیریم. خب بسیار از این الگوها از طریق مجامع و مراکز در واقع به صورت یک منابع چاپی یا غیر چاپی در اختیار هست. ما سعی کنیم که از این منابع استفاده کنیم، مثلا برای مسواک زدن، شستشو، نمیدونم برای مطالب دیگه. شما میتونید از این الگوها استفاده کنید تا حدود زیادی هم کم آبی رو جبران کنیم، هم صفات انسانی خودمون رو به اجتماع نشون بدیم. ما وظیفه داریم در مقابل تک تک عناصر اجتماعی به عنوان یک انسان اجتماعی اینها رو مراعات بکنیم.
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. انشالله هممون دست به دست هم بدیم و در صرفه‌جویی مصرف آب یک نگاه ویژه داشته باشیم. از شما تشکر.
محبت دارید.
گاهی با انجام دادن کارهای خیلی ساده میشه در منزل یا محل کار به خوبی در مصرف آب صرفه‌جویی کرد. اگه شما هم روش‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شناسید، با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامک برنامه تلنگر 30900. یادتون باشه آبی که امروز نجاتش میدیم، فردا نجاتمون میده. تا تلنگری دیگه، خدا نگهدار.
از قلب ایران، قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
وعده‌ای که محقق شد، به قلم فاطمه براتی. صدای رعد و برق و نم باران سکوت اندیشه هامو پاره میکنه. آبهاشو بر میدارم و به سمت گلها میرم تا سیرابشون کنم. زندگی جاریه. آقا هم فرمودن زندگی رو با قوت ادامه بدی. مگر نه این که سلاح من دعا و جاری کردن امید تو روزهای پرتلاطمه، جاری کردن شادی و جاری کردن لبخند در خانواده. صدای آقا در افکارم قنچه میزنه. خدای متعال ملت ایران و حقیقت و حق را به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد. لبخندی به لبام میشینه. افکارم مهمان چند سال آینده میشن. روی تخت چوبی قدیمی در سایه سار درخت توت نشستم و صدای بازی نوه هام منو سر ذوق میاره. نسیم ملایمی موهاشونو به بازی گرفته و آسمون محو این زیبایی. هرچند درد دارم ولی به کمک عصا میستم. دستمو سمت توت ها میبرم. به زحمت مشتی میچینم و به سمت بچه ها میرم. دست تو جیبم میکنم و عیدیاشونو به رسم هر سال میدم. چه عیدی بزرگتر از عید قدیر برای عیدی دادن. غرق برق نگاهشون میشم. لذت سر تا سر وجودم میشینه. خاطری پا در میون ذهنم میذاره. اشکام تقلا میکنن برای جاری شدن. اشکی از سر شوق جاری میشه. روزهایی رو به یاد میارم که هرچند سخت ولی زیبا بودن. پر از قدرت، پر از همدلی و پر از امید بودن. وعده‌ای که محقق شد. در قدس نماز خوندیم و همه چیز از عید قدیر 1404 شروع شد.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
یک دو سه امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حل بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا. هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بابا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
صدا، صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه یک دو صدا. به فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس خیلی خوش اومدیم. بریم سراغ داورهای محترم مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران فصل 23 مسابقه استعدادیابی 1-2